به نستعين. وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترست عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش به. إن دعاني أجبت وإن سألني أعطيت. 40 شیخ بهایی علیه الرحمه، حدیث 35، صفحه 205 و 206. ولی حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی، و کما ان الحست نفس و ذالک المفهوم الواحد مع اضافت الى خصوصیت داخلت بماهی اضافتون لا بماهی مستقلتون فی اللحاظ، لانها هین اذن تسیر و طرفن هازا خلفون کذالک معنونها عن الحسة الحقیقية التي هي نفس حقیقة الوجود مع اضافة اشراقية و تجل ذاتی بما هي ربط محض بحيث لا يخلو في اللحاظ عن الحقیقة. والحسة هي الكلي مقيدا يجيء مقصور لضرورة الشيء، تقيد جزء بما هو تقيد لا بما هو قيد، وقيد خارجي. والحسة لا تغير نفس الكلي إلا بالاعتبار، لأن القید خارج و تقیید بما هو تقیید و ان کان داخلا الا انه امر اعتباری لا حکم له فی نفسه بل لا نفسیت له به هذه الحیثیه. ایشان فرمودند که ما در این شعرمون که گفتیم که ان من ذوق تعلق اقتناس من قال ما کان له سوى الحساس، در این شعر اشاره کردیم به دو تا مذهب و دو تا قول در باب وجود. یکی قولی که به گفته محقق دوانی مقتضای ذوق تعلق هست، و قول دیگر قول بعض از متکلمین که قائل به اصالت الماهیه هستند. بعدن ایشان فرمودند که از آن ره گذر که قول دومی یعنی قول بعض از متکلمین قول باطلی هست و قول غلطی هست، ما میخوایم تعویل بکنیم و بر بگردونیم این قول را به قول اولی، برای اینکه تا انسان بتواند حرف یک کسی را توجیه بکنه، تعویل بکنه. لذا این قول دوم که قول بعض از متکلمین باشه که قائل به اصالت الماهیه هستند و برای وجود هیچ حقیقتی هیچ فرد حقیقیه‌ای قائل نیستن، ای را بر بگردونیمش به قول اولی. ها حالا قول اولی یعنی قولی که به گفته محقق دوانی مقتضای ذوق تعلقه، یا قول اولی اونی که در اول قرار گفته شد که قول پهلویگین باشه، عرض میکنم که مرحوم حاجی علیه الرحمه از اون ره گذر که قول این بعض از متکلمین در نظرش باطله، از یه جهت، از جهت دیگر هم محبت مفردی به قول خودشون داره، برای اینکه اون قولی که مختار خودشون هست، اون قولی که مختار صدرالمتعلهین و حکمایی که پیرو حکمت متعالیه او هستن مختار اونها هست، چون شدت محبت به قول خودشون داره، از این راه گذر قول بعض از متکلمین را بر میگردونه به قول خودشون. البته قول خودشون تا حدی با قول پهلویگین سازش داره، یعنی از نظر فلسفی قول اینها همون قول پهلویگین هست که وجود حقیقت داره، واقعیت داره، حقیقت واحده ای ذو مراتب و مشکک. اما تا حدی در یک قسمت از قول ذوق تعلق هم میشه این حرف متکلمین را به یک قسمت از حرف میر داماد و محقق دوانی ارجاع داد و برگردون، برای که اونها هم میگفتند که وجود حقیقت واحده ایست و هیچ گونه تکثری درش نیست و اون عبارت است از واجب تبارک و تعالی، ممکنات هم عبارتن از ماهیاتی که منسوب الی این وجود مقدس هستن. در قسمت اولی که ذوق تعلق میگفت وجود حقیقت واحده ایست، اونا هم میگن که بله مفهوم وجود مفهوم واحدی است. تا اینجا میشه حرف بعض از متکلمین را برگردوند به حرف میر داماد و محقق دوانی. اما قسمت دومش، بعض از متکلمین میگن که و همچنین وجود یک حسس ذهنیه‌ای پیدا میکنه با اضافه و نسبت به این ماهیت و اون ماهیت، و قائلین به ذوق تعلق میگن که بله وجود یک ماهیات، یک اضافاتی به وجود پیدا میکنن. اینجا دیگه چجوری میشه؟ برای که بعض از متکلمین میگن که و همچنین وجود حسس ذهنیه پیدا میکنه، و حسه عبارت هست از همون مفهوم مطلق با تقید به یک قیدی، به جوری که تقید به عنوان یک معنای غیر مستقل حرفی جزء حسه باشه و قید خارج باشه. اینجور میگن. این شعرم معنای همون حسه و مربوط به حرف متکلمینه که اونا میگن که ما کان له سوى الحسس، برای وجود هیچ فردی نیست مگر یه حسس ذهنیه‌ای داره وجود، یه مفهوم از روی حسس ذهنیه. بعدن حسه رو معنا میکنه ایشون که مقصود از حسه چی چیه. ول حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جزءن و قیدون خارجی. این تعریف حسه که متکلمین میگه، البته حسه ذهنیه. ول حست الکلی، ول حست الکلی، حسه همون وجود مطلقه، همون مفهوم مطلق وجود، همون کلی. حسه وجود، حسه ذهنیه وجود عبارت است از همون کلی که مفهوم مطلق وجود باشه. مقیدن یجی، در حالتی که تو ذهن بیا، در حالتی که یجی و بیا تو ذهن، در حالتی که مقید به یه قیدی باشه. ولحستو الکلی، ولحستو مبتدا الکلی خبرش، یجیعو ضمیرش برمیگرده به همون حسه، برمیگرده به همون کلی، و مقیدن هم حال است برای یجیعو. حسه همون کلی است، حس عرصه ذهنیه وجود همون مفهوم مطلق وجوده، در حالتی که مقیدن وارد ذهن بشه تقید پیدا بکنه به این قید یعنی این ماهیت، به اون قید یعنی اون ماهیت، به اون قید یعنی اون ماهیت، تقیدون جزءون و قیدون خارجیون. اما به این جوری که تقید مفهوم وجود به یه قید مخصوصی که ماهیت مخصوصه باشه، تقید که یک معنایی از قبیل اضافه هست باشه و اضافه هیچ استقلالی نداره، برای که اضافه تار و پودش مربوط به طرفین مضاف و مضاف الیه هست، اگر اضافه نظر استقلالی بهش بکنیم یک مرتبه از اضافه بودن بیرون میاد. تقیدون، تقید مفهوم وجود به قید این ماهیت و اون ماهیت، این جزء حسه باشه و خود قید که این ماهیت و اون ماهیت باشه خارج باشه. وقتی اینجوری شد خیلی فرقی بین کلی و حسه نمیمونه، خیلی فرقی بین حسه و مفهوم وجود نمیمونه. چرا؟ برای که حسه همون مفهوم کلیست، چیزی بهش اضافه نشده، فقط یه تقید اضافه شده، تقید به یه قیدی، و تقید هم که استقلال نداره، قید که خارج از حسه، تقید داخله. و تقید یه معنی حرفیه، مثل اضافه میمونه. چطور اضافه تار و پودش همه چیزیتش وابسته به طرفین مضاف و مضاف الیه هست، تقید هم همه چیزیتش وابسته به قید و مقید هست. خود تقید یه معنی حرفیه. پس حسه چی چیه؟ حسه وجود، مفهوم وجود تو ذهن میاریم که کلی حالا بهش میگیم، مفهوم مطلق وجود بهش میگیم، هستی بود وجود تو ذهن میاریم تصور میکنیم، این کلی. و حسه عبارت است از همین کلی در حالتی که مقید به یه قیدی بشه، قید یعنی ماهیات، اما نه به جوری که تقید و قید جزء حسه باشن، که حسه مرکب از سه جزء باشه، یه جزءش مفهوم وجود، یه جزءش تقید به ماهیت انسان مثلا، یه جزءش هم ماهیت انسان. نه، حسه دو جزء بیشتر نداره، همون مفهوم وجوده با تقید به یه قیدی. تقیدم که معنای استقلالی نیست، پس همون مفهوم وجوده به اعتبار فرق میکنه حسه با کلی. چرا؟ برای که یه اعتباری، یه تقیدی اضافه شده، یه چیزی اضافه شده، اما این چیزی که اضافه شده معنای مستقلی نیست، یه معنای حرف. حالا که اینجوری شد، این حرف بعض از متکلمین، ولی یه وقت ما تصور میکنیم هستی وجود، یه مرتبه تصور میکنیم هستی انسان، وجود حیوان، به جوری حسه عبارت است از همون هستی و وجود که تو ذهن ما میاریم، در حالتی که مقید باشه به انسان یا مقید باشه به حیوان، اما به جوری که تقید این وجود یا هستی به انسان جزء حسه باشه، اما قیدی که انسان و حیوانه خارج باشه. این حرفیست که متکلمین گفتن. حالا عرض کردم که ارجاعش به قول ذوق تعلق در قسمت اولی میشه، برای که اونا میگن حقیقت وجود واحد تکثری درش نیست، اونا میگن حقیقت خارجیه وجود. بعض از متکلمین هم میگن مفهوم وجود مفهوم واحدیست. تا اینجا که بگیم بله، مقصودی اینا از مفهوم هم حقیقته، حقیقت وجوده. مفهوم که گفتن برای اینکه عکس حقیقته و نمایانگر حقیقته، هر چه در مفهوم گفتن ما در حقیقت پیاده بکنیم. و اما در قسمت دومی ذوق تعلق، اونا میگفتن که ممکنات عبارتند از یه ماهیات گوناگونی که نسبت و اضافه مخلوقیت و مجعولیت به وجود دارن، یعنی به الله متعال دارن. اما متکلمین قسمت دوم حرفشون این بود که و همچنین وجود یه حسس ذهنیه داره. این ده چجوری میشه برمیگردونی این به اون؟ لذا مرحوم حاجی میفرمایند که ما اینجور میگیم، میگیم هر چی اینا در مفهوم گفتن ما در حقیقت پیاده میکنیم. اونا گفتن مفهوم وجود مفهوم واحدی است، ما میگیم حقیقت الوجود. اینجا دقت بشه، یکی از لغزشگاه ها هست و یه جوری باید با دقت ما عرض بکنیم که اشتباهی نشه. حقیقت وجود وقتی میگیم یعنی وجود یکاسه در مقابل عدم و ماهیت. هنوز تقسیمش به واجب و ممکن نکردیم، هنوز تقسیمش به علت و معلول نکردیم، هنوز تقسیمش به ذهن و خارج نکردیم. وجود هستی، نه وجود مطلق، مطلق الوجود در مقابل عدم و ماهیت. این ما میگیم که حقیقت واحده است، چنان که اونا میگن که مفهوم وجود مفهوم واحدی است. بگیم بله، این که گفتن مفهوم وجود واحده، این حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت حقیقت واحدی است. بعدن قسمت دوم حرفشون اینه که و همچنین وجود دارای حسس ذهنیه است و این حسس ذهنیه همون مفهوم وجود مطلقه، همون مفهوم مطلق الوجوده با اضافه به ماهیت اون ماهیت. ما حسس را حسس خارجیه بگیریم که همین وجودات امکانی باشه، مراتب طولیه و مراتب عرضیه وجود باشه. میگیم بله، مقصودشون از حسس ذهنیه حسس خارجیه بوده که مراتب طولیه و عرضیه وجود باشه. این را در خارج پیاده میکنیم از باب مشاکلت. بعد میگن ایشون میفرماین که اونا میگفتن که حسه عبارت است از همون مفهوم وجود، همون کلی، در حالتی که مقید باشه به یه قیدی، به طوری که تقید داخل باشه و قید خارج باشه. ما همین حرف رو در وجودات خاصه خارجیه میزنیم، مراتب طولیه و عرضیه وجود. میگیم که یه مرتبه طولی یا یه مرتبه عرضیه وجود، حقیقت وجود، همون حقیقت وجود است در حالتی که تقید بی این مرتبه پیدا کرده باشه یا تقید بی این ماهیت پیدا کرده باشه، به جوری که تقید حقیقت الوجود بی این مرتبه از نظر کثرت طولی یا بی این ماهیت از نظر کثرت عرضی تقید داخل حسه باشه و قید خارج باشه که ماهیته. بیان بگیم که مقصود از حسسی هم که اینا گفتن حسس ذهنیه نیست که قولشون خیلی باطل باشه. مقصود از حسس وجود عبارت است از مراتب طولیه و عرضیه حقیقت وجود یا تجلیات و جلوه ها و ظهورات حقیقت وجود. پس بنابراین
صراحت کلام اگه میشه برگردونیم،
عرض میکنم حالا ایشون علیه الرحمه این کار کرده، لیکن همجوری هم که حضرت عالی می فرمایید، البته اصالت و صحه ای که در اصول و در فقه میگن انسان اصالت و صحه در عمل خود جاری بکنه، در عمل غیر تا بتونه جاری بکنه، دع یا ضعف الاخی که علا احسنه، به این عنوان ایشون تعویل می فرمایند. گرچه به فرمایش حضرت عالی اینم حالا خیلی نمیشه با ایش مساعدت کرد تا چه اندازه، حالا ایشون اینجور فرموده، لکن حقیقت اینه که ایشون خیلی اشتیاق به حرف خودشون دارن. آن زلیخا از سپندان تا به اود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. صد هزاران نام اگر بر هم زدی، قصد او زان نامها یوسف بودی. چون خیلی اشتیاق داره به مطلبی که مختار خودشون هست، در اینجا هم میخواد بیان این مطلب بکنه. اینجوری عرض میکنم که این یه مطلبی بود که حالا ما از رو میخونیم. بعدش هم از آن ره گذر که از آغاز هفته آینده گوی درس‌های حوزه علمیه سانه الله عن الافات تعطیل میشه و ما هم اول بحث وجود ذهنی هستیم، یه شاید اگر اجازه بفرمایید، بنده که طلبه ای هستم و مباحثه بین الاثنینی هر طور موافقت آقایون باشه، خب یه بحث تعطیل میشه چون اول وجود ذهنیه و تقسیمات وجود شروع میشه و تقریبا فراز بحثم تغییر میکنه، برای که هر حرفی تا حالا بود مربوط به حقیقت وجود بود، مفهومش بدیهیه، کنهش در غایت خفا هست، مفهومش مفهوم مشترکی هست، وجود اصیله، وجود غیر از ماهیته، وجود مشککه، همش مربوط به وجود بود در مقابل عدم و ماهیت. اما از اینجا یه تقسیمات وجود شروع میشه، وجود یا خارجیه یا ذهنی، وجود یا واجبه یا ممکن، یا قدیمه یا حادث، سبک بحث ها فرق میکنه. و یه اشکالی هم البته مرحوم حاجی علیه الرحمه نظرشون صائب بوده، لکن اگر چنونچه یه قسمت از بحثای وجود هم هست که مربوط به خود وجوده که بعد از وجود ذهنیشون ذکر میفرماین و ای کاش قبل از وجود ذهنی بحثشو میکردن، احکام سلبیه وجود، وجود جوهر نیست، وجود عرض نیست، وجود جزء چیزی نیست، چیزی جزء وجود نیست، اینها هم بعدن ذکر میکنن که باز اونا مربوط به وجوده، به مطلق الوجوده، اما الان این کارم نکردن، اون بحثا رو به تأخیر انداختن. از نظر اسلوب کتاب اشکالاتی وارد هست، خوب بود اون بحثا احکام سلبیه وجودم بفرماین تمام بشه، بعد شروع بفرماین به تقسیمات وجود. حالا اجازه بفرمایید که ما این قسمت از عبارت بخونیم، بعدم حدیثی که عرض کردیم یه مقداری شرحی عرض بکنیم، شاید باشد که خود بنده تنبهی پیدا بکنم، آقایون که به حمد الله تبارک و تعالی بیدار هستن. و کما ان الحست نفس و ذالکل، حالا از اینجا باز دوباره باید بر بگردیم، و ایکون مرادهم به کون الوجود مفهومن واحدا کون حقیقتهی واحدتر، اینجور تعبیل بکنیم، بگیم مراد بعض از متکلمین به این که وجود مفهوم واحدیست، مرادشونه که حقیقت خارجیه وجود حقیقت واحده ایست، کما فی ذالک المذهب المنسوب الى ازواق المتعلهین، چنانچه در این مذهب هم اینجوریه که میگن حقیقت وجود حقیقت واحده ایست و اون حق تبارک و تعالی است، کثرتی هم نداره، ممکنات ماهیات هم. بله. نه این حالا بسته به حرف ذوق تعلق که اینجور میگن، ذوق تعلق میگه وجود حقیقت واحده است و هیچ کثرتی درش نیست و اون حقیقت واجبه، ممکنات هم که ماهیات هم. لذا اینها در واجب وجود اصیل میدونن، در ممکنات ماهیت اصیل میدونن و در حقیقت قائل به سنویت نفس الامریه شده. بله اون که هست، اون که هست، مفهوم که مسلما واحده، بحث بر سر حقیقته. و اینجا بله واحده، اما میگن در حق تبارک و تعالی وجودم واحده و اون وجود حق، ممکنات همه ماهیاتن و منسوب علل وجودن، میگن اونها این فرمایش جنابالی با حرف اونها منافات نداره، حرف اونها که حالا درست نیست، اما فرمایش اشکال از تالی به اونها وارده، حقیقه مفهوم وجود واحده، حقیقتش هم واحده، حقیقتش هم واجب، ممکنات چیه؟ ممکنات ماهیات اصیلهی هستن، چرا به ممکنات موجودون میگیم؟ چون منسوب علل وجودن، نسبت مخلوقیت و مجهولیت دارن. کدام چه؟ هیچ فرق نداره، نیست فرقی در میان شام، نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنا نباشد جز دمش، فرقی نداره. بله. تعلق، رب، تدلی، اضافه، هر چی بفرمایید. و مرادهم به حسسیهی، و بگیم که مراد بعض از متکلمین به حسس وجود ات تجلیات التی لا تستلزم تکسرن فی المتجلی. اینجا تجلیات باید مراتب حقیقت وجود بگیریم، گرچه کلمه کلمه عرفانی هست، البته کلمه قبل از آن که عرفانی باشه قرآنی هست، برای اینکه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، تجلی در قرآن عظیم ذکر شده، لیکن کلمه تجلی عرفانیه، مقصودشون اینجوره و مرادشون بگیم از حسس وجود تجلیات و مراتب طولیه و عرضیه حقیقت وجوده، آنچنان تجلیات و مراتبی که مستلزم و مستدعی تکثر در متجلی نیستن، یعنی کثرت مراتب باعث این معنا نیست که متجلی که حقیقت وجود باشه کثرت پیدا بکنه، نه، مراتب کثیره، حقیقت واحده، پس وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. الا فی نسب، مگر این که تکثری در متجلی که حقیقت وجود باشه پیدا نمیشه، مگر در نسبتهایی که حاصل میشه بین حقیقت وجود و ماهیات در کثرت ارضی، بله در اونجا کثرت پیدا میشه. وجود انسان، وجود فرس، وجود بقر، البته اینها این کثرت پیدا میشه. الا فی نسب، مگر در نسبت‌ها و اضافاتی که حقیقت وجود به ماهیات پیدا می‌کنه، بله در نسبت‌ها کثرت پیدا میشه. کما قالوا لا تکثر فی مفهوم الوجود الا بمجرد عارض الاضافه، چنانچه میگن همین بعض از متکلمین که کثرتی در مفهوم وجود نیست مگر به مجرد عروض این مفهوم وجود بر این ماهیت و اون ماهیت. وجود، یه مرده میگیم وجود، یه مرده میگیم وجود انسان، وجود حیوان، کثرت به خاطر اینها پیدا میشه. حالا از اینجا و کما ان الحست نفس ذلک المفهوم الواحد مع اضافه الى خصوصیه داخلتن، کلمه داخله صفت از برای اضافه، نه صفت از برای خصوصیت. به ماهی اضافتون لا به ماهی مستقلتون فی اللحاظ لانها هینه ازن تسیر و طرفن هازا خلفون کذالک معنونها و کما ان الحسه کذالک معنونها، اون خبر هستش. و همینطوری که حسه به نظر بعض از متکلمین نفس این مفهوم وجود واحد است در محیط ذهن، با اضافه ای که پیدا میکنه این مفهوم واحد به یک خصوصیتی، خصوصیت انسانی، خصوصیت فرسی بقری، اما اضافه الی خصوصیت، اون اضافه ای که این صفت داره که اضافه کم و تقید باشه ها، اضافه ای که داخل در حسه هست اما به ماهی اضافتون داخله، داخل در حسه به ماهی اضافتون، به ماهی تقیدون، به نظر استقلالی نه، به نظر حرفی، چون معنای حرفی، که این اضافه مفهوم وجود به این خصوصیت و به اون ماهیت داخله، اما اضافه داخله من حیثه اضافتون، از حیث این که معنی حرفی و هیچ استقلال نداره. لا به ماهی مستقلتون فی اللحاظ، نه این که اضافه و تقیدی که ما میگیم داخله از آن ره گذر که این اضافه و تقید مستقل در لحاظ باشه. چرا؟ چرا از این نظر نه؟ لأنها هین ازن تسیر و طرفن هازا خلفون، برای اینکه اضافه در این هنگامی که ما نظر استقلالی بهش بکنیم و لحاظ استقلالی بهش داشته باشیم میشه طرف، نمیشه اضافه، در حالی که اضافه میشه بین طرفین هست که مضاف و مضاف الیه باشه، خودش نمیشه طرف. اگر اضافه بین مضاف و مضاف الیه نظر استقلالی بهش بکنیم، بلا فاصله سه تا طرف پیدا میشه، مضاف و مضاف الیه و اضافه. وقت یه اضافه باید بین مضاف و اضافه باشه، یه اضافه هم بین مضاف الیه و اضافه باشه، یه چیز سه جزئی یه مرتبه میشه پنج جز. اینه معنای حرفی. تا نظر استقلالی بهش شد بلا فاصله میشه معنای حرف اسمی. لعنها، برای اینکه اضافه در این هنگامی که مستقلن ملاحظش بکنیم طرف میشه، یه اضافه نیست. هازا خلفون، والون که این خلاف فرض ماست، ما اضافه رو داریم بحثش میکنیم، طرف که فرضش نمیکنیم. حالا همین جوری که حسب به نظر متکلمین اینجوریست، در محیط ذهن کذالک معنونها، همچنین معنون حسه. چون حسه، حسه ذهنیه عنوانه، حسه خارجیه معنونه، مفهوم وجود عنوان این حسه. اعن الحسه الحقیقیه، یعنی حسه حقیقیه، یعنی وجود خارجی، این وجودات خارجیه گوناگونی که افاضه حق هستند، یعنی حسه حقیقیه التي هي نفس حقیقت الوجود مع اضافت اشراقیه و تجلن ذاتیین. اون حسه حقیقیه، این وجودات گوناگون ممکنات که همون نفس حقیقت وجودن، اما حقیقت وجود، وجود لا بشر، حقیقت وجود در مقابل عدم، نه وجود حق تبارک و تعالی. آن حسه ای که آن حسه حقیقیه که عبارت است از نفس حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت، با اضافه اشراقیه و تجلی ذاتی، یه اضافه اشراقیه و تجلی اضافه شده که اضافه و مضاف یکیه، در اضافه اشراقیه اضافه و مضاف یکیه، با اضافه اشراقیه و تجلی ذاتی به ماهی ربطون محزون، به جوری که اضافه اشراقیه و تجلی که از ذات وجود سرچشمه میگیره ربط محض باشه، یعنی حسه حقیقیه که وجودات ممکنات باشه ربط محضن به حقیقت وجود. به حیث لا یخلوف اللحاظ عن الحقیقه، ربط محضه، اما بجوریست این حسه حقیقیه که در لحاظ خالی از حقیقت وجودم نیست. خب وجود انسانم یه وجودیه، حقیقت الوجود در اینجام هستش، وجود سما هم وجوده، حقیقت الوجود اینجام هستش. این حالا تمام شد. حالا شعری که معنای حسه، حسه به گفته متکلمین حسه یعنی چه؟ چطور؟ نه او یه مرتبه فوق مالایتناها به مالایتناها هستش، اون یه مرتبه اونجوریه، اون ده حساب ربط نیست. وجود یا رابطه یا مستقل، این وجود رابطش نه وجود مستقلش، اون که نه ماهیت نداره. ولی حستو هی الکلی مقیدن یجی، چون میفرمایی در شعرمون ما یجی میخونیم، اما یجی او هستش ممدوده، اگر ما مقصور خوندیم برای ضرورت شعری. و حسه، آن حسه عبارت هست از همون کلی که مفهوم وجود باشه. مثلا صلات، حالا ما میگیم صلات با صلات صبح، صلات عصر، صلات ظهر، خود صلات کلیه، یه مفهومیه، تو وقت تقید پیدا میکنه به قید ظهر، به قید عصر، امثال اینا، همه چی در همه مفهومی. و حسه در اصول فقه، این حسه خیلی به حساب مورد بحث هستش. مرحوم میرزا نائینی علی الله مقامه حسه که میگفته خیلی زیاد این کلمه در لسان او متداول بوده. و حسه، آن حسه عبارت است از همون کلی، همون مفهوم، در حالتی که مقیدن یجیع و وارد ذهن بشه و بیاید در ذهن، در حالتی که مقید و یقیدی باشه. این کلمه یجی مقصور میخونیم در حال که ممدود هستش به خاطر ضرورت شعری. تقیدون جز اون به ماه و تقیدون لا به ماه و قیدون و قیدون خارجیون. تقید مفهوم وجود، تقید کلی به قید، این جزء حصه باشه، اونم به ماه و تقیدون، تقید به ماه و تقیدون، نه تقید به ماه و قیدون که نظر استقلالی بهش بشه، تقید به ماه و تقیدون که نظر عبوری بهش بشه، من به عنوان معنای حرفی، نه به ماه و قیدون که ملحوظ باشه به لحاظ استقلالی. این تقید اینجوری، تقید به معنای حرفی نه به معنای اسمی، این جزء حسه هست و قیدون خارجیون. و قیدی که مفهوم وجود تقید به او پیدا میکنه، او دیگه داخل در حسه نیست. پس حسه دو جزءه، مفهوم وجود با تقیدش به قید، نه قید. فالحسه لا تغایر نفس الکلی الا به اعتبار پس حسه مغایره با نفس کلی نیست مگر به اعتبار. به اعتبار چی چی؟ به اعتبار تقید، تقیدم که امر اعتباریه، یه تقید بهش اضافه شده. لأن القید خارجون، برای که قید که خارج از حسه، یه جزء حسه نیست. و تقیدو، تقییده یا تقیده؟
تقییده.
و تقییدو به ما هو تقییدون و این کان داخلا الا انه امرون اعتباری یون لا حکم له فی نفسه بل لا نفسیت له به هذه الحیثیه. قید که خارجه، میمونه تقیید و تقید. تقیید این مفهوم وجود به قید یا تقیدش به قید، هر کدوم که بگیریم، و تقیید به ما هو تقییدون، یعنی به عنوان معنای حرفی، اگر چه داخل در حسه هست، الا این که تقیید یه امر اعتباریه. لا حکم له فی نفسه، فی حد نفسه حکمی نداره که بگیم داخله یا خارجه. بل لا نفسیت له به هذه الحیثیه، بلکه تقید نفسیت نداره به هذه الحیثیه، به حیثیت معنای حرفی، به حیثیت تقید و تقیید اصلا نفسیت نداره. تقسیم میکنن در یه جا وجود را، یه وجودیه که فی نفسهی به نفسهی لنفسه، این وجود واجب تبارک و تعالی، یه وجودی که فی نفسهی لنفسهی به غیره، وجود جوهر، یه وجودی که فی نفسهی لغیرهی به غیره، وجود عرب، یه وجودی که هیچ نفسیت نداره، نه فی نفسه هست نه به نفسه هست نه لنفسه، اون وجود رابط بهش میگن. وجود رابط یه نفسیت نداره چون استقلال نداره. و این اضافه، این تقید، این قید، این عرض میکنم نفسیت نداره، هیچ نفسیتی نداره. این بحثش در باب وجود رابط و مستقل در همین کتاب میاد. حالا اینجا ما اشکالی نداریم بر مرحوم حاجی علیه الرحمه، لکن یک مطلب کثیر المعونه بود و ارجاع قول بعض از متکلمین و فضلکه مطلب و خلاصه مطلب اینه که ایشون خیلی روی این معنا تکیه میکنن که ممکنات وجودشون وجود رابطه، ممکنات وجودشون وجود مستقل نیست در مقابل وجود حق تبارک و تعالی. وجودین، موجودن، خدا نیستن، اما وجودشون هم در مقابل وجود حق تبارک و تعالی همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. چون این وجود رابط، استاد علی قدس سره از وجود رابط بهره ها برده بودن، می فرمودن از و برهان بطلان تسلسل از علامه طباطبایی قدس سره روی همین وجود رابط تنظیم می شد. یه لازم نیه همه زحمت کشیده بشه این براهینی که بر بطلان تسلسل اقامه کردن. اگر چنونچه یه سلسله غیر متناهیه از ممکنات باشه، وجود ممکن وجود رابط بدون واجب معناش اینه که وجود رابط بدون وجود مستقل باشه و نمیشه هیچگاه. اگر نسبت بین موضوع و محمول بدون موضوع و محمول تونس متحقق باشه، وجود رابط هم بدون وجود مستقل میتونه متحقق باشه و وجود ممکن بدون وجود واجب میتونه متحقق باشه. اینا همش این صفحه همش که زحمت میکشه بیان این معناست. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. یعنی یه جوریست که ما آدم هاییم، هستی ها نما، وجود ممکن در وجود در مقابل وجود واجب وجود مستقل نیست. اینجوری نیست که وقتی خداوند متعال مخلوقی را خلقت کرد یه وجودی این مخلوق مال خودش باشه، یه از کیسه یه مال خداوند متعال نباشه. فرعون انا ربکم الاعلا بگه، نه اینجوری نیست. با این که زید موجوده، انسان موجوده، آسمون موجوده، زمین موجوده، همه اینا درست صحیح مخلوق حق هستن، اما در این حال لله ما فی السماوات و ما فی الارض، للسماوات و الارض وجود و السماوات و الارض گفته نشده. در این حال هم الله نور السماوات و الارض، خود سماوات و الارض نور خودشون نیستن، الله نور السماوات و الارض. اینه یه این حرفا همش بره اینه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، ملکوت و حقیقت هر چیزی در دست خداست. اینجور نیست که هر مخلوقی برای خودش مستقل باشه. اصلا تصور مخلوق بدون تصور خالق نمیشه. تا چه رسد این که تحقق مخلوق بدون تحقق خالق، اصلا تصورش هم نمیشه. اصلا علم به معلول بدون علم به علت نمیشه پیدا کرد. و اگر ما علم به آسمون و زمین داریم و شناخت اینها داریم، معلوم میشه علم به علت داریم، خودمون نمیفهمیم، خودمون متوجه نیستیم. مثل کسی که عینکش اینجای علامه طباطبایی قدس سره نقل میفرمونه از مرحوم آیت الله زنجانی که فرموده بود من یه روزی عینکم از اینجا آورده بودم اینجا پیشانیم اینجا و حالا دو سه ساعت میکشتم دنبال عینکو که کجا هستش. هستش، انسان توجه نداره. حالا انشاءالله این حدیث رو ما میخواییم بخونیم با اجازتون. عرض میکنم آقا مثلا گاهی ما طلبه ها خیال میکنیم که مثلا یه راه مخصوصی هست که از اون راه مخصوص باید به خداوند متعال رسید و میریم مثلا میگیم یه کسی را پیدا بکنیم، اهل معنایی پیدا بکنیم که دست ما بگیره. درست، بسیار خوب، مسلماً باید انسان از باطن اولیاء الله و مؤمنین واقعی کمک بگیره، اما راهی جز همین راه شریعت مطهره اسلام، البته در قالب تشیع اثناعشری، نه در غیر این، نه اسلام که یکی از واقعی و غیر واقعی نداره، اسلام همون تشیع جعفری اثناعشری که اسلام ناب هستش، اسلام دست نخورده، انسان فطری، همون اسلامی که فطرت مقتضی او هست. سقیفه نه، سقیفه برخلاف فطرته. اسلام در قالب نظر فقها و محدثین شیعه جعفری امامی اثناعشری، یگان راه رسیدن به خدا، به کمال، به قرب الهی همین راهه. و نائب الامام آقا مدظ الله می فرمودند که اگر یه راه کوتاه‌تری و بهتری برای رسیدن به کمال بود، خداوند متعال به وسیله پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین می فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. یه همین راه رسیدن به کمال جز این راه نیست. فعل واجبات، ترک محرمات، که اینم کار همکس نیست. ما خیال میکنیم اگر انسان واجبات را انجام بده و محرمات را ترک بکنه خیلی بالا رفته. از این مرحله که گذشت، مقداری مستحبات انجام بده، مقداری مکروهات ترک بکنه اون اندازه که میتونه، و از این راه انسان به خدا تقرب پیدا میکنه. راه دیگری نیست. اگر بود که به وسیله پیغمبر خاتم که خاتم النبیین هست و لا نبی بعدی و دینش اکمل ادیانه و از زیادت و علل کمال نقصانون که به وسیله اون فرستاد. پس یگانه چیزی که انسان را به کمال میرسونه عبارت است از همین. حالا انسان یا خودش مجتهد باشه یا عمل به احتیاط بکنه یا تقلید بکنه و از همین راه پیش بره، ترک محرمات، فعل واجبات تا اون مقداری که میسور هست، فعل مستحبات، ترک مکروهات، هی کم کم انسان به خداوند متعال نزدیک میشه و شیرینی محبت الله و قرب الهی در کامش پیدا میشه و خودش شوق پیدا میکنه. یه وقت هم میبینی جذبات، جذبه حق تبارک و تعالی هم آمد و به قرب الهی میرسه. این قرب فرائض و قرب نوافل هم عامه روایت کردن هم خاصه، و ما این روایت رو عرض میکنیم. و ما یتقرب الی عبدی بشیء احب من ما افترضت علی، نزدیک نمی شود، خداوند متعال می فرماید که نزدیک نمی شود به پیشگاه من بنده من به چیزی و به وسیله ای که اون وسیله محبوب تر باشه پیش من از اون چیزی که برش واجب کردم. پس فعل واجبات بهترین راهی و محبوب ترین راهی است که انسان به قرب خدا میرسه، تقرب الله پیدا میکنه، و هیچ راهی محبوب تر از این راه نیست که انسان با فعل واجبات به خداوند متعال نزدیک بشه. و انه لیتقرب الی بالنوافل، البته به وسیله فرائض، انجام واجبات، انجام فرائض، فرائض عبادی غیر عبادی، تمام این چیا، این بهترین راهیه که انسان تقرب الله پیدا میکنه. نتیجش هم یه نتیجه بالاتری از نوافله که حالا ما اینجا نمیخوایم عرض بکنیم توضیحش. بعد میفرماید که و انه لیتقرب الی بالنوافل، و بنده من به وسیله نوافل هم به من تقرب پیدا میکنه. نوافل تمام مستحباته. نوافلی که گفته میشه نوافل یومیه و امثال اینها، یه حقیقت متشرعه شاید باشه و در عرف متشرعه باشه، اما نوافل تمام مستحبات، غیر واجبات نوافل، مستحبات البته. و انه لیتقرب الی بالنوافل، عب تقرب پیدا میکنه به پروردگار به وسیله نوافل. حتی احبه، خداوند میفرماید تا این که من دوست میدارم او را. پس نتیجه نوافل این میشه که انسان محبوب حق بشه. فاذا احببتو، وقتی من بنده خودم را دوست داشتم، حالا این نتیجه دوستی چیه؟ کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوش عبد میشم که به وسیله من میشنود. خداوند جسم نمیشه، جسم نیست، لکن گوش انسان نورانیت پیدا میکنه، گوش انسان الهی میشه، نغمات رحمانی، سروشهای غیبی میشنوه، مانند مرحوم آخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان صدای تسبیح درخت توی مدرسه صدر میشنوه. علامه طباطبایی قدس سر رو در حیاتشون میفرمودن من الان رفیقی دارم که میگه من شبها از صدای غلغله تسبیح موجودات خوابم نمیبره. علامه میفرمودن قدس سر رو فردن رفیقی دارم الان زنده است، و شاید حالا باشه، ما نمیدونیم که شبها از صدای تسبیح موجودات خوابش نمیبره. دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش تا آخری که شیخ سعدی گفته. عرض میکنم و بصره الذی یبصر به، خداوند میفرمایه بنده من که محبوب من شد، من چشم او هستم، با من میبینه. چشم نورانیت پیدا میکنه، چشم الهی میشه. حضرت صادق علیه السلام دستش رو چشم حالا ابوبصیر یا دیگری که در عرفات ایستاده بودن کشید، چشمش نورانیت پیدا کرد، دید حاجی ها همشون به صورت انسان نیستن، اونا را به صورت باطنیشون دید. اگر اینجور شد انسان چشمش وقت و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری دلتون میخواه انجام بدید، خدا میبینه، رسولش هم میبینه، مؤمنین هم میبینن. و المؤمنون و لسانه الذی ینطق به، خداوند میفرماید من زبان بنده مؤمن خودم میشم که با من حرف میزنه، منطقش منطق الهی میشه، حرف که میزنه اثر میکنه. و یده الذی یبطش به، دست او هستم که به وسیله من یبطش یعنی یأخذ. اندعانی عجب تو، اگر مرا بخواند من اجابتش میکنم. اما کسی که به این مقام رسید یه نمیگه خدایا پول به من بده، ماشین کادیلاک درجه اول به من بده، فلان باغ به من بده، چون خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست کلی کاستن. اونجا جز خدا هیچی میگه نمیخوام، اگرم دعایی بکنه میگه خدایا از این حال مرا زائل نکن، پر به خودتو به من بده، چیزی دیگه نمیخوام. اندعانی عجب تو و انسعلنی اعتی تو، اگرم از من سوال بکنه بهش عطا میکنم هرچی بخوا. اما او غیر از حق چیزی نمیخواد دیه، برای که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. مرحوم شیخ بهایی می فرماید که این حدیث صحیح و سند هست. البته ما اولشو انداختیم، یک قسمتشو داریم عرض می کنیم که از کدوم یکی از ائمه علیه السلام هستش که روایت کردن. این حدیث صحیح و سنده و از احادیث مشهوره بین خاصه و عامه هستش، اهل سنت و جماعت هم این حدیث را روایت کردن. حالا ببینیم که علامت حب پروردگار چی چیه؟ ما از کجا بدونیم که خداوند متعال ما را دوست می‌داره یا دوست نمی‌داره؟ ایشون می‌فرمایند که 5 علامت، مرحوم شیخ بهایی می‌فرمایند: توفیقه للتجافی عن دار الغرور. تجافی همونیه که شخص مصلی وقتی که به رکعت اول نرسید در رکعت دوم، وقتی نماز جماعت، وقتی امام جماعت تشهد میخونه، او باید در حال تجافی باشه، نیمخیز، یعنی آماده برای ایستادن. انسان تجافی داشته باشه نسبت به دار غرور، یعنی مثل نیمخیز آدم ایستاده آماده که بلند بشه بره، نسبت به عالم طبیعت انسان تجافی داشته باشه، خداوند بهش توفیق عنایت بکنه. نیمخیز آماده مرگ و مردن، آماده به جوری باشه که والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، اینجوری اگه باشه آزمودم مرگ من در زندگیست، چون بمیرم زندگی پایندگیست. اولین علامت محبت اینه که انسان تجافی داشته باشه نسبت به دار غرور عالم طبیعت، آماده باشه برای مرگ و مردن و برای عالم بعد. و ترقی الی عالم نور، از حضیض ظلمت، شهوات، خوردن، آشامیدن، جاه و مقام، پول، حیثیت، اینا تاریکی، ترقی پیدا بکنه به عالم نور. بل انس بالله، معنوس به خدا باشه، نه اینکه بره منزوی بشه توی خونه در نیان، نه، باید اجتماعی باشه. اما هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است که گفتن باشه در اجتماع، باشه، باید انسان اجتماعی باشه. خیلی از احکام اسلام احکام اجتماعیه، سیاسیه، عرض میکنم، لکن در عینی که در اجتماع هستش دلش متوجه جای دیگری باشه. والوحشت مما سوا، از سوای حق وحشت داشته باشه. البته نه این که عرض کردم منزوی بشه، اما اگر تو مردمم میاد برای این که مردم مخلوق او هستن و دستور اسلام هست که باید انسان در اجتماع باشه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، این چهار تا و سیرورت و جمیع الهموم هم من واحدا، تمام هم متوجهش رو یه توجه قرار بده، همین یک دلداری بس هست یک یار تو را، یه دل که انسان بیشتر نداره، صد تا روح که نداره، تمام همش و توجهش یه توجه باشه و اون توجه الالله. حالا انسان درس میخونه برای اینکه خودش بتونه عمل بکنه، دیگران را هم بتونه هدایت بکنه برای رضای خدا، نماز میخونه برای رضای خدا، هر کاری که میکنه برای خدا. عرض میکنم که امیدواریم آیون بزرگوار، اولا بنده چند تا عذرخواهی دارم، یکی این که کم خوندم، علتش اینه که بنده بیانم نارسا هست، تکرار میکنم و این عذر میخوام اگر بنده وقت شریف آیون رو ضایع کرده باشم، یکی این که در اشکال اگر اشکال فرمودید و بنده یه جوری که مناسب با شخصیت و عظمت والای آقایون بوده به عنوان مزاح بوده، به عنوان رفع خستگی بوده و ما ارادتمند همه آقایون هستیم، اما حالا انشاءالله برای تبلیغات وقتی ما طلبه ها حرکت بکنیم برای یه دهی بخشی شهری مثل یه اکیپ بهداری، بهداری اخلاقی، یه نباید بگیم که آیا چند و چونش، نه، تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث الله یحتسب، راه های گوناگونی خداوند متعال داره، مردم هم بنده خدا هرچی داشتن به ماها دادن، بسیار خوب، اگر بازی فقیری لازمتر از ماها بود در اونجا قسمتش هم آهسته بگیم به اون فقیر بدید، بقیشم تو جیبمون رو چشمونم به عنوان حضرت سید و شهدا علیه الصلاه و السلام بهمون پولی بدن به عنوان امام زمان ارواحنا الله الفدا، برکت برای این پولا خیلی نورانی هست، یه جوری باشه که مبادا اسم چیزی. عرض میکنم که و یک کمی که اونجام هستیم هم با مردم متواضع باشیم هم مردم رو خیلی مؤثر ندونیم، جمع بین دو تا زد میشه، هم اعتنایی به مردم هم بی اعتنایی، متواضع و ارادتمند اما در این حالی که ارادتمند این انسان رو مؤثر ندونه، هیچ، برای خداوند مقلب القلوب، قلب همه در دست خداست، اگر خداوند به دلش انداخت که با آدم محبت پیدا بکنه میکنه، کت خدای ده را ببین و ده را بچاپ و صاحب دلها را دید. عرض بکنم یه مطلب دیگرم اینه که در انسان اد و الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، اگر انسان یه جوی رفت که دانشجویان دانشگاه باشن، دکترها باشن، لیسانسیه ها باشن، خب از سطح حرف را بالا ببره یه مطالب، اگر اما یه جوی دید در یه ده مردم واقعا احوال ائمه علیهم السلام میخوان، حالات رسول الله صلی الله علیه و آله، این منتهی آمال مرحوم حاج عباس قمی ثقة المحدثین اعلی الله مقامه، یه شب جلسه منزل ما بود، علامه طباطبایی قدس سره فرمود منتهی آمال اینجا هست، میخواست همون وقتم تفسیر مینوشت، یه چیز از منتهی آمال اونجا در تفسیرش مینویسه که اینقدر مورد اعتماده، ما نباید به این گونه کتابهای مذهبیمون به نظر تحقیر نگاه کنیم، منتهی آمال به قول امروزی ها بیوگرافی و حالات و سیره 14 معصوم پاک علیه مصلات و سلامه، البته بعضی از روایاتی که مردم یه جوریه، همه روایات صحیحه، همه روایات درسته، همه روایات صحیحه که عرض میکنم، ببخشید روایات 25 جور روایته، یه قسمش صحیحه اما همش هم درسته، به نظر ما بعضیش بعید میاد، اگر گفتم که یک کسی هر فلان عمل کوچک انجام بده، نمیدونم هزار قصر از زبرجد، هزار حله ازهر، اینا همه درسته، علتش این آقا برای که نعمت آخرت همه چی ازش میاد، مثلا آب آخرت مثل آب دنیا نیست که فقط تشنگی آدم رو رفع کنه، همه کمالی داره، فیه جمیع اللذات، یک قطره آب عالم آخرت فیه جمیع اللذات، تمام اینها بهار علامه عالم علامه طباطبایی قدس سر رو 7-8 سال بهار درس گفتن. آخرین درس ایشون در شبهای پنجشنبه و جمعه برای شاگرداشون عبارت بود از بهار علامه عالی مقام مجلسی قدس سر رو. پس بنابراین برای مردمه تو ده رفتیم حالات ائمه علیهم السلام مسائل، آقا مسائل همین رساله عربة الوثقا، تحریر الوسیله، جامعه عباسی، امثال اینها، مردم به مسائل احتیاج دارن، به اخلاقیات احتیاج دارن. و اما عرض میکنم که مباحثه بعد از ماه صفر، روز دوشنبه گویا اول ماه ربیع الاوله، دوشنبه که اول ماه ربیع الاوله، مسلما دوشنبه که آقایون تشریف نداره، سه شنبه و چهار شنبه هم که شاید مثلا همه آقایون تشریف نداشته باشن، میشه پنج شنبه و جمعه. و قهرن باید ما روز شنبه اگر حیاتی باقی مون انشاءالله روز شنبه ششم ماه ربیع الاول خدمتتون شرفیاب بشیم. وفقکم الله و اجلتون.